بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى يوم الدين. قرآن كريم عقيده فوق را اعتقادی نادرست دانسته و به شدت با آن مبارزه نموده. کدام اعتقاد؟ این که بگوییم خداوند متعال یک امر بیشتر از او صادر نشده که همون امر واحد به صور مختلف متطور می شود. خداوند می فرماید که خب معنای این حرف همونه که یعنی در واقع خداوند متعال در جواب یهود که گفتن دست خدا بسته است آیه بر رد آورده. ما می خب این کسی بگه یک چیز بیشتر از خداوند متعال صادر نمی شود و خداوند متعال یک فعل بیشتر ندارد، خود اون فعل تطوراتش مختلفه، یا به عبارت دیگه می گفتن الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از خدا یک چیز بیشتر نمیشه صادر بشه، بقیه اشیا از او حالا مع الواسطه یا بلا واسطه که مع الواسطه خلاصه ظاهر میشه و صادر میشه. این بستن دست خداست، قدرت خداوند را محدود کرده است. آلت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان پندران که دست خداوند بسته است، یعنی قدرت خدا بسته است. یهودیان نمی گفتن که دست خدا رو با تناب بستن، مثلا منظور همین که این دست قدرت خدا، یعنی قدرت خدا بسته و محدوده، دستشان بسته و بر ایشان لعنت باد که چنین گویند، بلکه دست خداوند باز است. تمام این که خداوند متعال هم که می فرماید دستش بازه، منظور این نیست که تناب به دستاش نیست، دستاش آزار حسد می کنید، منظور قدرت خداوند متعال چیزی مانعش نیست، هر گونه بخواهد اعطا می نماید. و امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه فوق می فرمایند و قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان که گفتن دست خدا بسته است، لم یقول انه هاکذا، نگفتن که اینجوری دستش رو هم دیگه گذاشتن بستن، ولکنهم قالوا قد فرغ من العمل فلا یزید ولا ینقص، خدا دیگه کارش انجام داد، یک کار خدا انجام داد، یک چیزی از خدا صادر شد، او خودش کاراش چه زیاد میشه کم میشه متطور میشه به جلوه های مختلف در میاد و امثاله. فقال الله جل جلاله تکذیبا لقولهم، خداوند متعال تکذیبا لقول این افراد که قدرت خدا را محدود کرده اند به فیض واحد و صدور واحد، در تکذیب اینها می فرماید قلت ایدیهم، دست خودشون بسته باد، قدرت خودشون محدود باد، و لعنو به ما قالو، خدا لعنتشون کند به این حرفی که زده اند، بل یداهم مبسوطتان ینفق کیف یشاء، بلکه دست قدرت خداوند متعال باز است و هر گونه بخواهد انفاق می کند. الم تسمع الله عز و جل یقول یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، حتی اون چیزهایی را که خداوند متعال تقدیر کرده هم نوشته است، اونها را هم باری تعالی کسی نیامده دست قدرت ببنده، حتی نمیتونه کسی بگه خدا چون خودت تقدیر کردی اینجوری باید همینجوری باشه، نه، اونا را میتونه چیه عوض کنه، بهتر کنه، چیکار کنه، همه میتونه تغییر و تبدیل بده. حتی لذا الدعاء یرد القضاء المبرم وقد ابرم ابراما، دعا بکن یه چیزهایی رو که حتی به نزایی بسن کارهاست یک سرنوشت دارد تعیین شده باشد، اون سرنوشت خودت خدا بخواه عوض کنه. اینجوری نیست که باری تعالی چیزی حتی اون حکمی که خودش نموده است تقدیری خودش کرده دستشو بسته باشه. لذا بدا همینه دیگه، بدا یعنی ذات احدیت، فوق آنچه که میگه، فوق آنچه که خدمت شما شما تقدیر میکنه، حکم میکنه، فوق اون باستی خودش میتواند همه چیز را تغییر بده و کار دیگه انجام بده. برخی از اشکالات کلام مزبور اینه که یک، صفات فعل خداوند متعال جز نفس افعال اختیاری او چیزی نیست و فعل یا واحد است یا کثیر، بنابراین محال است که در عین کثرت خود واحد باشد. چون گفتم که فیض خدا، فعل خدا یه چیز بیشتر نیست. در عین یک چیز بودن چند چیزه. میگه آقا فعل، ببین فعل چیه؟ مگه فعل نفس فعل اختیاریه؟ حتی مفعول خارجی را هم اگر بگیم فعل مجازن میگیم. فعل من شکستن شیشه است، ولو شیشه در خارج میشکنه، میگن نگاه این شیشه شکسته کار زیده، کار فلانیه، ولی این شیشه که شکسته شده کار فلانیه، در واقع این داره مجازن گفته میشه، یعنی اثر کار فلانیه، ولی کار من چیه؟ همون خدمت شما عرض شد شکستن شیشه است. اون کسی که این ساختمان را بنا میکنه میگیم این ساختمان صنع فلان معمار است، در واقع مجاز داریم میگیم، یعنی اثر صنع او. صنع او همون چیه؟ کارها و افعالی بود که انجام میداد و این ساختمان اثر اون صنع است. صفات فعل خدا متعال هم همچنین فعل اختیاریه، ایجاد، خلقت، رحمت، عذاب، باران باراندن، خدمت ابر جا به جا کردن، خلق لامشه کردن، و اونم به هر دل هر کدوم یه چیزیه دیگه. این فعل خلق آسمان یه چیزه، خلق زمین یه چیزه، خلق جا به جا کردن اشیا یه چیزه، و محال است یه چیزی در این وحدت کثرت یا در این کثرت وحدت داشته باشه. افعال دوم، اشکال دومی که افعال خداوند متعال حقیقتا متعدد است و اعتقاد به این که از خداوند متعال یک فعل یا یک فیض بیشتر صادر نشده است، اختصاص به اهل فلسفه دارد که آن را بر مبنای قاعده نادرست الواحد لا یستر عنه الا الواحد، از واحد جز واحد پدید نیاید گفتند و عالم را پدید آمده از ذات خداوند متعال پنداشتند، و حال این که عالم مخلوق خداوند است نه صادر و پدید آمده از ذات او. اصل قاعده رو ما قبول نداریم. اونها گفتن خدا مثلا همونجور که فرض کنید از آب مثلا یخ فقط تولید می شود نه چیز دیگر، از آب یه چیز تولید می شود اونم یخ مثلا، یا ابر مثلا از دریا، از مثلا ابر یه چیز بیشتر تولید می شود اونم بارانه. میگیم چیزی ما قبول نداریم، در ذات حدیت تبدیل و تغییر که نیست، این حرف ها باشه، اونجا خلق می کنن. بنابراین بعضی هایی که اومدن میگن این قاعده الواحد در باره مخلوقات درسته نه در خدا، این هم طبیعت غلطه، این هم طبیعت تکامل هست، نه در خدا درسته نه در مخلوقات. در خدا هنی متعال درست نیست، چون از ذات احدیت چیز صادر نمیشه و الا چیه لازم بیاد متجزی و مرتب باشه. در مخلوق هم همچنین، در مخلوق هم مخلوقی هم که از این چیزی صادر میشه، از آب انگور سرکه، یعنی تطور پیدا میکنه دیگه، در هر دو وحدت باطله، نه آب انگور واحده بلکه متجزی و متکثره، نه هم سرکهی که تولید میشه. اصلا واحد حقیقی جز ذات احدیت ما چیزی نداریم، لذا از این نه چیزی صادر میشه و نه چیزی پدید میاد، نه به صورت چیزی متصور میشه، و چیزی که از اون چیزی پدید بیاد هر دو را از واحد بودن خارج میکنه و هر دو متجزی و مرکب و متکثر میکنه. کلام حضرت رضا علیه السلام که به آن اشاره شد، اشکال سوم، کلام حضرت رضا علیه السلام که به آن اشاره شد با توجه به قبل و بعد روایت مذکور و با توجه به روایات صریح دیگری که در این باره آمده است و با توجه به ادله عقلی 100% و قطعا و محکم که ما داریم، بدین معناست که خداوند متعال در فعل خود محتاج به نیاز به فکر و اندیشه و تصمیم گیری و وسیله و آلت و ابزار ندارد و تنها درباره او گفته می شود که انجام داد و آفرید، نه اینکه معنایش این باشد که خداوند متعال تنها یک فعل دارد و همان یک فعل به صورت‌های مختلف متطور می شود و جلوه می کند. چون کل اینها فلسفه قدیم که می گفت از خدا یک وجود مطلقی یا خدمت عقل واحدی که اونم در واقع به این موجود مطلق برمیگرده، در لسان متأخرین و اونایی که بیشتر بخواستن فکر کنن به مطلق، یک وجودی صادر میشه که اون دیگه همه چیز همونه، همه چیز همون، فقط صورت ها عوض میشه. فلسفه جدیدی شدن که میگه یعنی خدا فقط به این صورت متجلی میشه، یا یک درجه بیاین پایین تر این سعی وجود رو کمش کن، این میشه چی؟ همون وجود واحدی که باز خودش یه هی و سعی وجودش کم میشه کم میشه کم میشه، و مثلا از این ابواب نیست این حرف رو. قال عمران، عمران گفت فاخبرنی به ایه شیء علم ما علم ابه زمیر ام به غیر ذالک. خدا چجوری چیزایی را که میدونه دانا میشود؟ آیا زمیری دارد که مثلا علم حصولی شود در اونجا یک صورتهایی در ذهن خدا بیاد، ام به غیر ذالک، یا اینکه نه زمیری نه در کار نیست؟ قال الرضا عليه السلام يا عمران اليس ينبغي ان تعلم ان الواحد ليس يوصف بالضمير. عمران اینقدر نمیفهمی که ذات واحد معنای نداره که ذکر و فکر و اندیشه داشته باشه. ذهن و فکر و اندیشه مال موجود متجزی و مرکب است. ای آیوری که میگید مجرد یا تجرد یا تعقل، باید در تعقل و علم ذاتش مجرد باشه. اینه که غلط، این تعقل تجردی که علم میخواهی اسمش رو بزنید اصلا با وحدت رو دارم، درست برعکس اتفاق ذات وحدت هم که چیزی رو نداره. علم شما یا حصولی یا حضوری، هر دوش در ذات واحد پیدا نمیشه. لذا ذات وحدیت نه علمش حصولیست که اشیا در ذهن و فکرش نقش ببنده، و نه حضوریست که اشیا به ذاتشون در ذات خدا موجود باشه. پس چیه؟ اون بحث دیگه یه. حالا من نتونم جواب بدم چیه، چی دلیل میشه که تو مهملات خودت رو بگی؟ برفرض من نترم جواب بدم، به هایی که اونم البته بحث خودش رو داره، جا خودش مفصل بحث کرده. علیت ینبغی ان تعلم ان الواحد لیس یوسف بزمیر و لیس یقال له اکثر من فعل و عمل و صنع. خدا رو فقط میگه فعل انجام میده، نه اینکه خدا یک فعل بیشتر نداره. میگه خدا فقط فعل صنع العالم، نه اینکه تفکر ثم تصور ثم فلان، مثلا هی مثلا میل پیدا کرد مال الی شیء، بعد این اشتد شوق و الی شیء، نمی که شما خود تو وجود خودت میگی که همونجا البته غلطه. اینا حرفا نیست. ولیس یتوهم منه مذاهب و تجزئه فمذاهب المخلوقین و تجزئته. اینجور نیست که تو فکر کنی خدا هم دربارش گوناگونی هایی هست، چیزهای مختلف می شود دربارش رفت به سوی اون و حساب کرد و تجزیه و ترکیبی در ذات خدا درست کرد، کما اینکه مخلوقین این طرف و اون طرف رفتن در وجودشون هست، یعنی وجودشون ذهاب الاشین 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 داره، فکرش به هر طرفی میره، اندیشش به هر طرفی میره، تصویرش به هر طرفی میره و تجزیه وجودی میپذیرد. خیلی جالبه واقعا. این توی قصه علم، سوال توی قصه علم که هنوز مخلوق اینجوری، یعنی علم مخلوق علمیست که چی؟ درش تجزیه، درش ذهاب این طرف اون طرف دقیقا وجود داره. بعد میگن باز مجرد، و چی مجردیه که علم هر کسی تو وجود خودشه. بعد همون علم باز تبدیل به فراموشی میشه، جهل به علم، علم به جهل تبدیل میشه. بعد میگن نه زمان داره نه مکان داره، سر فکر نمی کنیم و حرف میزنیم. خب چهار، بین معنای مصدری فعل و ایجاد با ذات موجود خارجی خلط شده است. شما اثر صنع رو با خود صنع دارید قاطی میکنید. یک چیزی که متصوره، فعل که تصور نداره، فعل فعل دیگه. باز این فعل یک چیز ثبات داره در خارج و متصورم میشه. این مثلا این ساختمون نگاه باقی مونده یا خراب میشه، یه روز ساخته است یه روز خراب میشه، یه روز زلزله به خرابش میشه، یه روز کهنه میشه. اینا اثر صنع، نه خود صنع. صنع فعل مصدریه و فعل فاعل مختار به معنای ایجاد کرده. بین معنای مصدری فعل و ایجاد که آب خوردن من است یا ساختمان ساختن این معمار این بنات با ذات موجود خارجی که این مصدری است که الان یا ثبات داره یا تطور پیدا می کند، بله خلق شده است. ایجاد معنای مصدری و فعلی بوده، به معنای آفرینش خداوند می باشد و هرگز ممکن نیست که عین وجود خارجی مخلوق باشد. سلام علیکم. ایجاد همون معنای مصدری فعل ذات احدیت است و نه که عین وجود خارجی باشه. مخلوقات و آفریده های جهان نتیجه آفرینش و فعل خداوند می باشند، نه خود معنای آفریدن الهی و صنع الهی و فعل الهی. بساطت و ترکب و تطور به اطوار مختلف نیز از اوصاف مخلوقات خداوند است. این که بگیم این فعل بسیطه یا متطوره، این اثر فعل رو میگیم، این شیء خارجی این عالم رو میگیم، نه خود فعل را. خود فعل که فعل دیگه به این اوصاف بسر میشه. بتاعتت و ترکب و تطور به اسوار مختلف نیز از اوصاف مخلوقات خداوند است و توصیف فعل و آفریدن خداوند که معنای مسئله است به این اوصاف بی‌معنا. خوردن من مرکبه، خوردن من مرکبه، شکستن من مرکبه، شیشه ای که در خارج مرکبه، ولی شکستن من مرکبه. یعنی پنج، ایجاد معنای مصدری است و ثبات معنای مصدری است فعلی محال است. بعدش هم اگه خوردن من یا شکستن یا حرکات مرا که موجب می شود فعلی انجام بدهم، اینو میگی خب این که ثباتش دیگه معنای نداره، باید روبرو همینجور امتداد پیدا کنه تا اثرش در خارج پیدا بشه. در ذات احدیت هم که اصلا معنای نداره بگی ثبات دارد یا ثبات ندارد، چون فعل او چیه؟ همین آنن ایجاد میکنه چیه را بخواهد. در کتاب مذکور آمده است و حیث انه موجود بسیط و واحد محض، چون خدا یک موجود بسیط و واحد محضه، یصح القول بان فیضه الصادر من امر واحد بسیط مطلق داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمباینه. وقتی که خدا یک موجود بسیط و واحد محضه، پس ما میشه بگیم فیضی که از اون صادر میشه اونم امر واحد بسیط مطلقه، پس هم داخل در اشیاست بدون اینکه با اونها ممازجت داشته باشه و هم خارج از اشیاست بدون اینکه با اونها مباینت داشته باشه. من دون ان یراد من الفیض الواحد الفعل الواحد العددی، بدون اینکه از فیض واحد فعل واحد عددی اراده شده باشه. چرا؟ لأن العدد و غیره من الکمیات و هاکذا سایر الاعراض، چون عدد و غیرش از کمیات و همچنین دیگر اعراض، انما تقع فی المراتب النازله و الوسطا، چون که این عدد و اعراضی که بر این وجود نازل میشه کم کم که میاد این پایین تو دریا، تو موج، تو زمین، تو آسمان، تو خورشید، تو ستاره، تو اینا پیدا میشه. از اون اون فیض واحد مطلق بالوحدت الاطلاقیه، اون وجود بی نهایت همیشه بی نهایته، وجود بی نهایت غیر بی نهایت نمیشه. فلا مجال للوحدت العددیه بالنسبت الى فیض العمیم و لطف المطلق. بنابراین فیض خدا را هم ما چیه؟ وحدت عددیه بهش نسبت نمیدهیم و لطف مطلقش را، المعبر عنه به وجه الله و الفیض المنبسط، که اون رو میگیم وجه الله و اون رو بسیم فیض منبسط، او هم درش چیه؟ تعدد و تکثر وجود ندارد و وحدت عددی ندارد. و هذا هو المراد من القاعده الفلسفيه الناطقه بان الواحد لا يعثر عنه الا الواحد. و همین است که قاعده فلسفی میگد، میگوید که واحد لا يعثر عنه الا الواحد. خب خدمت شما عرض شد که این حرفی که زدن، اولا که شما روی مبنای فلسفه قدیم صحبت میکنید یا روی فلسفه جدید صحبت میکنید؟ اگر روی فلسفه قدیم صحبت میکنید که خب اصلا این حرفا رو اونا روش فکر نکرده بودن که چی میگن، همین مبهمه چیزی میگفتن، یک چیزی در نظر میگرفتن عنوان الف موجود مطلق مجردی مثل خدا، مطلق هم نه مجرد، بعد یک چیزی مانند به از اون صادر شد او هم مجرده، یک چیزی جیم باز از اون صادر شد مجرد، یک چیزی دال صادر شد از اون مجرده. خب این همجور میگفتن و فکر نمیکردن که آخه یعنی چی این تجردها، یعنی این چی این تعددها، یعنی چی این صدورها، چیزی گفتن همینجوری بدون فکر و اندیشه. گفتن ما میبینیم توی این عالم دریا حتما ازش مثلا فرض کن که ابر صادر میشه، بزغال بزر همیشه از بزغاله صادر میشه نه قورباغه، پس نتیجتا خدا هم لابد این قاعده سنخیت و شباهت بین خودش و موجودی که از او صادر میشود معتبره، پس باید یکی دلو بیشتر صادر نشه. بعدم دیدن خب یکی دومی هم بگیم آلای متخصر از این صادر میشه، باز همون حرفا گفته چند تا واسه میگه تا مردم خسته بشن دیگه قبول کنه، واسه گیت بشن خودشون از گیت شدن. رو اون مبانی صحبت میکنید که اون اشکالات خودش رو داره و اصلا با عقلم تو در نمیاد، هزار واسطه هم بخوره واحد باید واحد باشه، یعنی چی؟ ثانی اصلا دوتا واحد چطور مجرد یعنی با در همدیگه در میاد؟ اون که اشکالاتش خودش واضحه، صفات موحدین رو هم بعد اسمی قسمتش رو که روی این مبانی مبهم همین علکی اینا گفتن اونم جوابشون خلاصه میده. صفحه 129 جلد اول که بحث قدرت خداوند متعال مطرح میکنه، بعد میفهمد که فلاسفه قدرت خدا را محدود به صدور واحد میدانند از او، و بعد جواب میده. حالا اون نمیخواد وارد بشید، یا میخواید الان رو بگید، بگید نگاه وقتی ما میگیم واحد عددی است، واحد مطلق است، واحد حقیقی است، یعنی بی‌نهایته. خب این بی‌نهایت که همه این اشیاء رو شامل میشه، همه چیز رو شامل میشه، چطور اصلا این مجرده، چطور غیر متجزیه، چطور غیر مرکبه، بعد باز یه چیز دوم از صادر بشه، اونم واحده، یعنی چی؟ شما اگر نمید دلیل بر وحدت خدا، مگه این نبود که خدا بی نهایت دوم نمیتونه داشته باشه؟ دو تا واحد اینجوری چیزی پیدا شد؟ نه یه، خب این با اون فرق داره، این سعه و یه کمتره، پس هر دو دارای عیزا هم دیگه چیزی که ما میگید و میگید جلو. خلاصه با الفاظ اصلا فکر نمی کنه کسی که اون حرفا چی میشه نتیجهش. وجه الله و الفیض المنبسط. اول فیض المنبسط کی گفته این رو؟ این که خب از تعبیرات و اصطلاحات بیوجه خودتونه. وجه الله هم که میگن وجه الله اصلا ربطی این حرفا نداره. خداوند متعال مخلوقاتی را خلق فرموده است از باب این که ما در مواجهه با تعریف خدا، با شناخت خدا، با حکم خدا، اینا با خود ذات احدیت زمان و مکان با اینها مواجه میشه. نگم این وجه الله و مخلوق خدا، اونم زمان داره، اونم مکان داره، اونم متجزی، اونم قابل زیاده و نقصانه، اونم علمش باری تعالی پیوسته اضافه میکنه. وجه الله خودش کل مطلب داره، همین که دیگه از اسم وجه الله و نور الله و خدمت معاش فیض الله و ایک فیض اینا درست کرد بده. این حرفا را هیچ شما حرف بزنید و ما دیگه بگیم ها عیب نداره، ها اینا عیب نداره دیگه، هر اجتماع نقیده اینه بگن چون درباره ائمه صحبت میکنن دیگه عیب نداره مثلا ها. ما حرف محال محال، حرف بیوجه بیوجه. چی میخوای شما اونو نسبت به اهل بیت علیهم السلام بدید؟ خود اهل بیت این حرفا رو درباره خودشون جوری که تو میگی نگفتن، تعویل نکردن، قبول نکردن، بلکه رد کردن. اصلا محاله، محال ذاتی این حرفای تو میزنی. خلاصه کلام فوق در تباین آشکار با معارف برهانی و وحیانی است، چرا که علی مراد اهل فلسفه و عرفان از موجود بسیط همان نامتناهی است، و چنان که بارها توضیح داده این وجود نامتناهی موهوم و غیر معقول است. اما اولیش هم که خدا باشه معقول نیست، و با صرف نظر از معنای بساطت در اصطلاح فیلسوفان، که بساطت در نظر فیلسوفان قدیمی ها میگفتن عقول هم بسیطن، خدا هم بسیطه، از هم صادر شدن همینجور میگفتن و میرفتن. متأخرین هم گفتن بساطت یعنی مرتبه از وجود عدم نباشه، بازم یعنی بی‌نهایت. پاورقی گفتیم که معنای فلسفه معنای بساطت را که برای بیان جزء نداشتن خداوند متعال به کار برده می شود کاملا تحریف کرده، و آن را به معنای نقصان نداشتن و کل اشیا بودن و سعی وجودی نامتناهی می گیرد. خب معنای بساطت در اصطلاح فیلسوفان، باید دانست که موضوع فرض بساطت و ترکب به معنای واقعی آن همان تناهی و عدم تناهی، ببخشید، همانند تنهایی و عدم تنهایی، تنها ذات مقداری و مخلوق است. بسیط و مرکب، نه خدا نه بسیط نه مرکب، ذات احدیت فراتر از این حرف است. و خداوند متعال خالق مقادیر و برخلاف اشیای دارای اجزا بوده و شأنیت اتصاف به اوصاف آنها را ندارد. ذات احدیت نه متصف به بساطت می شود نه متصف به ترکب. غیر خدا هم که شأنیت اتصاف دارد، اونها هم باز نه از این طرف بسیطش رو دارن نه از اون طرف نامتناهی شد، بلکه همه تون مرکبن. یعنی ما دو موجود بیشتر نداریم، نه که سه تا موجود داشته باشیم، یک نامتناهی، یک هم مرکب، یک هم مثلا بسیط. نه، ما دو موجود بیشتر نداریم، یکی مرکب و متجزی که ما سوی الله هست، یکی هم ذاتی که اصلا به اجزا شعنن متصف نمی شود که بخواد اجزاش نهایت باشه یا به ساست درش فرد باشه، و شعنیت اتصاف به وصاف آنها را ندارد. لذا او سبحانه و تعالی نبسیط هست و نمرکب و نمتناهی است و نمتناهی. نیز در جای خود بیان شده است که تحقق شیء بسیط همانند آن چه در باره نمتناهی گفتیم در عالم مقدار نیز محال است. ما سوى الله بسیط ندارن، بی‌نهایت هم ندارن، همه مرتبن. خداوند متعال هم شأنیت اتصاف به اجزا نداره که اجزاش همگون باشد ناهمگون باشد، اونقدر کم باشه که بدون جزء بشه معدوم، اونقدر زیاد باشه بشه نامتناهی، اصلا حرفا رو نداره. دو، اگر فیض خداوند عین ذات اوست، پس صدور آن از ذات خداوند چه معنایی داره؟ بگو خدا خودش میرفت و متطور میشه دیگه، یک چیزی صادر میشه از اون که متطوره، چون که میگه اون بی‌نهایت چیزی غیر وجود نداره. و اگر غیر اوست، پس چگونه دو ذات بسیط واحد مطلق پیدا شدن و موجه محدودیت یک دیگر نشدن؟ یک چیزه که خلاصه یا باید متصور باشه متجزی یا غیر متصور غیر متجزی دیگه، یعنی دو تا هم هستن که سه دو تا بی‌نهایت نامتناهی پیدا میشن. سه، دخول بدون ممازجت و خروج بدون مباینت. این تیکه رو خوب گوش بدید، هر که پیدا میکنی که حرفا رو اینها رو بدون دلیل پذیرفته، همین آیات و همین احادیث رو میخونن برای شما. دخول بدون ممازجت و خروج بدون مباینت صفت ذات خداوند متعال است. وصف مذکور بیانگر این است که دخول امتزاجی و خروج بینونی، دخول امتزاجی مثل طلای خالصی که در درون سنگ طلاست، خروج بینونی مانند طلای خالصی که جدا میشه از سنگ طلا، اینا همش ملکه و ویژگی ذات حقایق مقداری است. این وصف اشاره به فراتری ذاتی خداوند از داشتن مقدار و اجزا که نتیجه تباین ذاتی او با خلق است دارد. این بخواد بگی اصلا ذات خدا رو مثل خلقی که گاهی ممتزجن گاهی مباینن هم دیگه ندون، خب برای این حرفا بالاتر بدون، نگو که خدا خاله بده اشیا رفت تو آسمان ها و نگم اشیا خدا اومد توی اشیا، هیچ کدومش اینا مال خود اشیا باری تعالی هیچ کدومش ندون. بنابراین محال است که این وصف که نتیجه متباین الوجود بودن ذات احدیت با اشیاء دارای محور و اجزا به غیر خدا داده بشه. بعد شما اومدید میگی تازه این وقت فعل خداست. بله، بنابراین محال است که این وصف وصف غیر ذات خداوند و صفت فعل او باشد. بدیهی تمامی ما سوای خداوند متعال اشیائی عددی و مقداری میباشند و دخولشان با ممازجت و خروجشان هم با مباینت است. و اعتقاد به دخول بدون ممازجت و خروج بدون مباینت در مورد سنخ حقایق مقداری و عددی ذاتا محال است. لذا تو که خدا این همین اشیا میدونی، اگه بخوای این روایت رو در این اشیا بشت بری داری صریحا چیه؟ تناقض. اگر مال ذات احدیت میدونی، خب یعنی میخواد بگه خدا با اشیا دخول و خروج و مباینت اینها مال خودشونه، خدا نمتعال به اینها متصف نیست. چهار، غیر از ذات خداوند متعال همه چیز عددی است و استثناء کردن چیزی که آن را فیض واحد پنداشتند از مطلق عدد نادرست است. این واسطه دیگه چی بود کجا بود؟ خلاصه یا ذات احدیت است که جزء و کل نداره، یا ماسوای او که جزء و کل دارن، باز یه چیزی این وسط هست، البته نه مثل این واحدهای عددی جزء و کل داره، نه مثل خدا بدون جزه. چیه مثلا؟ لابد بین اونا تا باز میشه یه واسطه دیگه باز فرض کرد، وقتی قرارش ملاک نباشه بین اونا باز یه واسطه دیگه من فرض میکنم. چهار، غیر از پنج، فرض وجود دو واحد غیر عددی مستلزم جواز اجتماع نقیزه این است، چه این که فرض دوئیت تنها در مورد حقیقت عددی ممکن است. خودت میگی دو 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 دو, دو حالی که یعنی چی؟ نه گفت اصلا این قبیسه بالاتر نمیره، قبلا این قبلا میرن خودت خودت رد میتونه حرف خودت رو دیگه. چه این که فرض دوئیت تنها در مورد حقیقت عددی ممکن است و فرض وجود فرض دوم برای حقیقت غیر عددی خلاف ذات آن میباشد. وجود فرض دوم با هم غیر عددی هم دومیش مثل خودشه. بنابراین عقیده مذکور به جای این که پای ماسوای خداوند را به عالم وحدت حقیقی باز کند، میخوای یک مجرد دیگه مثل خدا فرض کنی، فکر نمی کنید چی میشه. نتیجهش اینه که خدا میاد داخل در عدد، وجود متعالی خداوند را به عالم مقدار و عدد و وحدت اعتباری کشانده و اعتقاد به وحدت حقیقی او را محال میسازد. 6. اعتقاد به صدور اشیاء از ذات خدا متعال اصلش باطله. تمامی اشیاء مخلوق و آفریده حق متعال است، نه صادر از ذات او. 7. ذاتی که در حقیقت وجود خود قابل تنزل به مراتب و دارا بودن کمیات و اعراض باشد، دیگر ممکن نیست دارای بساطت و وحدت حقیقی می باشد. ای خدا تو جز افول نداری ها، تو تصور و عوض هم نداری، الا این مراتب پایین وجودی داره. مضحک نیست انصافا؟ خدا تو در مراتب بالای وجود جز افول نداری، این مراتب پایین جز افول داره، پس جز افول داره دیگه. خب 8. ذاتی که از آن صدور چیزی امکان داشته باشد، دیگر ممکن نیست مرتب نباشد و نام واحد بر آن نهاده شود، حتی مخلوقاتش. اوهام پیرامون معنای وحدت خداوند. فلسفه میخواد حالا وحدت خدا را تبیین کنه، چی میگه؟ میگه ان ذات الواجب صرف الوجود و صرف الشی واحد بالوحدت الحقت التي لا تتسنى ولا تتكرر فكل ما فرضت له ثانيا عاد اولا فالواجب لذاتی واحد لذاتی. ذات واجب وجود صرف است، یعنی بی‌نهایت است، و هر چیزی که صرف و خالص باشد، صرف وجود باشه مطلقا بگید، یعنی وجود زمین نباشه، وجود آسمان نباشه، میشه وجود بی‌نهایت دیگه. یعنی هر وجودی به عینه نباشه، همه وجود ها روی هم در واقع واحد حق است و قابل تکرار و دوم داشتن نیست. و میگوید تعدد الواجب به ذات هو تعدد موجودین غیر متناهیین به لحاظ الوجود و الکمالات الوجودیه و هو یستلزم متناهی کل واحد منهما. همین که بگیم واجب به ذات دوتاست، این لازمش اینه که موجود غیر متناهی به داشته باشیم، یعنی غیر متناهی از لحاظ وجودش وجودش بی‌نهایت باشه و کمالات وجودش بی‌نهایت باشه، و این خودش مستلزم این است که هر دو متناهی باشن. یا میگوید لا یمکن تعدد الواجب، واجب الوجود نمیشه دو تا باشه. چرا؟ لانه لو کان لو تعدد لکان المفروض واجبا محدود الوجود. چون اگه بخواد دو تا باشه، مفروض ما واجب الوجود و محدود الوجود میشود، ثانی اثنین میشود، دومی دو تا میشود. فلم یکن محیطا به کل وجود، پس اینجوری که همه وجودات رو از او نتونه استثنا کنیم. خب این بحثی ای خدا. خب و میگوید ان معنا تصدیق موجود خارجی غیر محدود به حد فی مرتبه من مراتب الوجود ملازم للتصدیق بانه لا شریک له فی الوجود الخارجی. میگه همین که همه قبول دارن که خدا یک موجود خارجی است که حد وجودی در هیچ مرتبه از مراتب وجود نداره، این ملازم با تصدیق به اینه که خدا دیگه در وجود خارجی شریک نداره، ولی اون شریک بخواد مخلوقش باشه. و میگوید ولیس صرف الشیء الا واحدا اذ لم یکن له بوجه فاقدا فهو لخدس ذاته و عزته صرف وجودهی دلیل وحدته. خدا یک وجود صرف نیست، ببخشید صرف الوجود جز واحد نیست. اذ لم یکن له بوجه فاقدا، چون اصلا فاقد چیزی از وجودی که بخواد اون چیز دومش قرار بگیره. بنابراین خدا به خاطر قدس ذات و عزتش عین اشیا شده، متأسفانه صرف وجود بی نهایتش دلیل بر اینه که یکم بیشتر نمیتونه باشه. خب این دلیل انکار خداست، نه دلیل اثبات خداست. چون وقتی قرار شد که وجود یک حقیقت بی نهایت ازلی و ابدی باشد، هر زمان و مکانی رو پر کرده باشد، این میشه عقیده دریا، دیگه جایی برای اثبات خدا باقی نمیذاره مگر اینکه اسم همین رو بذاری واجب الوجود. اختلاف میشه با دهریا بر سر اسم. اونا میگن عالم بی نهایت ازلی و ابدی، شما میگید نه اونجا نه، بگو واجب الوجود ازلی و ابدی. بله ما لم یکن وجود ذات الواجبی صرفا و محضا لم یکن بواجبی اذ کل محدود به حد قد غدا مفتقرا و الخلف منه قد بدا. مادام که وجود ذات واجب صرف و محض نباشه، اصلا واجب وجود نمیشه، درست برعکس نشه میگیرن. از کل محدود به حدن قد غدا، چون هر محدود الوجودی محتاج است که جزء غیر باشه. بنابراین یک سیر نهایت باید در کار باشه، الا اینها جزء چیزی میشن که خودش نیست. مگر واقعا حرف نداره که اثبات توحید. و میگوید ان وحدت الوجود ان لم یکن صحیحا فیلزم ان یکون الحق تعالی محدودا. اگه ما قبول نداشته باشیم همین وجود بی نهایت موجود است، خب لازمش این است که خدا محدود الوجود باشه. میگیم یعنی کل عالم وجود رو اگه ما بی نهایت نگیریم، خدا رو بی نهایت نگرفتیم. چنان داشت یکی میدونن دیگه. آخر در کتاب آموزش فلسفه نیز آمده است دلیل وحدت واجب الوجود این است که وجود الهی بی نهایت کامل است و چون این وجودی تعدد بردار نیست. باز اومده خدا رو بی نهایت کرده، میگه دوم نداره. این بابا دلیل وحدت جهانی که دهری ها میگن، نه دلیل وحدت خدایی که خالق جهان اشیاست. و در کتاب علی ابن مترضا علیه السلام و الفلسفه الالهی آمده است ان امتن البراهین على توحید الله سبحانه، محکمترین برهان بر توحید خداوند متعال این است. قبلا اشاره کردم یک دونه از علمای ما در تا حتی تا متأخر نشان این جور دلیل نمی آوردن برای اثبات توحید، چون خدا رو خالق عالم می دانستن، نه عین وجود عالم. از همین زمان اینها حرفا شروع شده و بهترین برهان پیدا کردن و متین ترین برهان پیدا کردن و اینها امتنه. بله ان امتن البراهین داره تو پاورقی تفسیر المیزان هزاران پاورقی و محسوسه. میگه برای این مسئله که ما گفتیم از مسئله به طور عالیه یک تا هزار سال بعد از علوی این محسوب بوده. کسی که علما نه سلمان توحید رو فهمیده، نه عزیزر فهمیده، نه تا وقتی که این ابن عربی شهود کرد که شیعیان خنزیرن و نعوذ بالله اهل بیت هم کمتر از ابوبکر و عمرن، بعد همین هم شهود کرد وحدت خدا رو به ما یاد داد و هیچ کس معنای وحدت نفهمه الا اینکه تو خطب امیرالمومنین گاهی اومده. ان امتن البراهین علی توحید الله سبحانه، متین‌ترین محکم‌ترین برهان‌ها بر توحید خدا سبحانه هو انه موجود مطلق غیر مقید به شیء ولا نهایت لوجوده. این است که خدا وجود مطلق غیر مقید به شیء و هیچ وجودش نهایتی نداره. فحین اذن لا مجال لفرض اله آخر، دیگه نمیشه توی خدا دوم بی‌نهایت فرض کنی. یک عالم بی نهایت میتونم فرض کنم، اونم که نمیتونم فرض کنم. این برهان تمانای ربط نداره. این برهان این تمانای در وجوده، اون تمانای در خدمت شما شد که تمانایی که اون را تمانو تبدیل میکنن در بحث اراده میارن. اگر از حیث وجود بگی اون در واقع نمیخواد بگه دو تا بین، اون میگه اصلا تو از اول فرضت غلط بود که خدا رو متجزی فرض کرده ای. تو که میگی دوتا خدا، خب این دوتا خدا لازم میاد که بینشون یک جزء دیگه به نام خدای سوم باشه، باز بین این دوتا دیگه میشه پنج تا. یعنی خدای متجزی میگه از همون اول پس غلط تو بحث خدا ساعت این بطرح کردی، خدای متجزی فرض کرده توانسته دوم براش فرض کنی. واقعا دقیقا میخواد بگه شیئی که متجزی باشد نمیشه خدا باشه. این به اینجا برمیگرده برهان. فحین اذن لا مجال لفرض اله آخر، پس دیگه نمیشه یک فرض خدای دیگری کرد در اونجا. چرا؟ لانه فرض محال، لا انه فرض للمحال، چون این فرض محال است نه که فرض للمحال باشه. این های حرف بیرده معنای نداره. از ادراک الموجود المطلق الغیر المتناهی لا یدعو مجالا لفرض واجب آخر، چون این که ادراک موجود، یعنی کسی درست بفهمه معنای موجود مطلق غیر متناهی را، یه خودش میفهمد که جایی نمیماند برای فرض واجب دیگری. حیث ان غیر المتناهی قد ملع الوجود کله، چطور آخه ادراکش؟ میگه نه شما ادراک شما من واجب میدم الان وجود غیر متناهی وجود پر کرده دیگه. فأينما تولوا وجوه عقولكم فثم وجه الواجب الواحد الغير المعدود، به هر طرف که وجوه عقل عقولتان را برگردونید میبینید وجه خدا اونجا هم هست، چون خدا واحد غیر محدوده. چرا شما وجوه عقولتان آوردید؟ آوردید وجوهتون دیگه، این به هر چی که نگاه کنی خداست. این رو بگو چون میگم ولتون. خب ما به هر چی نگاه کنیم عقلمون میگه خدا خالق اینه، نه این خدا اینه اینه. فعین المدار لفرد غیره و هازر اصل، این اصل یعنی این که واجب الوجود موجود صرف غیر محدود به حد و غیر متناهی به نهایتی باشد، هو الاساس لغیر واحد من المعارف المستفادت من الاطرت المتاهره. این اساس معارف فراوانی از اهل بیت هست که ما استفاده کردیم برای خراب کردن همه معارف در میخوره. و دلیل علیه ایضا، دلیل بر همین مطلب از این طرفش هم هست، هو انه لو کان محدودا لکان مخلوقا، اگر بخواد خدا محدود باشه مخلوق خواهد بود. چرا؟ لان کل محدود فله حد لا يتعدا، به خاطر اینکه هر محدودی به حد خودش محدود است، در ماورای آن حد موجود نیست. و لیس واجدا لما وراء حده، دیگه واجد ماورای حد خودش نیست. فله حد يعین حده الخاص، بنابراین پس یک حد زننده، یک حدی هست که او را به اون حد خاص خودش محدود میکند. فکل محدود مخلوق، بنابراین هر محدودی مخلوق است. و کداست هم میدهی که هر محدودی مخلوق است؟ و کل مخلوق فلو خالقون، هر مخلوقی خالقی داره که لا یکون مثل و محتاج الی خالق، که دیگه مثل این محتاج خالق نیست. خوی خالق مخلوق چی هست در منطقه شما؟ میگه نه، یعنی منظور هر محدودی باید یک سعه یک زیقی باشه که نسبت به یک سعه خودش باز در احاطه اون در احاطه. بحث خالق مخلوق اصلا در کار نیست. اگه قرار باشه خدا چی که خلق کرده باشه که شما میگید پس نامتناهی بودن خودش به هم میخوره دیگه. لأن وجوده و عین ذاته فلا یحتاج الى غیره، چون که اون خالق وجودش عین ذاتشه و محتاج به غیرش نمیشود. کما اینکه حادث یحتاج الى قدیم لا یکون مثله، کما اینکه حادث محتاج به قدیم است که مثل خودش نباشه. اصلا شما حادث قدیم قبول ندارید، خوش انصافیه. فمبدا الحادث هو الممتنع من الحدوث، مبدا حادث اون چیزیه که دیگه ممتنع از حدوث باشد، یعنی اصلا حدوث نپذیرد. و هو القدیم فی الازل، قدیم ازلی باشد. فلهذا تحلیل، به این تحلیلی که ما گفتیم یمکنه، ممکن است که استدلال شود برای وحدت خالق به نفس وجود غیر متناهی اش، که در واقع با اون همه خالق مخلوق حادث قدیم کردیم همه شو چیه؟ در واقع انکار کنیم. لأن اطلاق الوجود و عدم تناهی به خاطر مطلق بودن وجود و نامتناهی بودن وجود یک وصف زائد و امر خارج اصل وجود نیست، بل لیس الا تأکده و شدت نوریته، چون اینکه این بی‌نهایت بودن خودش همون تأکد و شدت نوریته. خوب برعکسش بفهمیدا، پس تأکد و شدت وجود که همیشه نگار یعنی بی‌نهایت بودن. قلم تو گاهی وقت در میره، دقیقا به عکسش بگید، یعنی اگر ما میگیم شدید الوجود خدا یعنی که متأکد و میشه مرتبه وجود شدید بی‌نهایت وجوده، یعنی بی‌نهایت همین وجود محدوده، اینا محدود اون بی‌نهایت. خیال نکنی شدت و تأکد و مراتب و تشکیف اینا حرفای خیلی زیبای سکولت بزنه. فلا یکون وصفا زائدا، پس یک وصف زائدی نیست. وقت جالب اینه که وصفا زائدا در عالم مفاهیم میگی، یعنی نگاه وقتی که ما بگیم یک خط یک متری، یک متره، دو متر هم باز خطه، سه متر هم خطه. مفهوم خط، هر چی خط رو امتداد بدیم مفهوم خط برای چیز اضافه نمیشه. اینو میخوای بگی خب اصلا چی ربطی هم با واحد ما داره؟ یا میخوای بگی وقتی ما یک خط یک متری را دو متر کردیم، در اون دو متر را سه متر کردیم، واقعا چیزی بر وجود افزوده نمیشه؟ اگه افزوده نمیشه پس چی بی‌نهایت میشه؟ چقدر راحت خلط مصداق مفهوم کردید؟ شما میخواید بحث وجود را از جهت مصداق بگویید درش تعدد و زیاده وجود نداره، مفهومش رو در نظر میگیرید؟ آخه ربطی نداشت به هم. اگر ما آسمان رو هم کنار زمین فرض کنیم، باز مفهوم وجود وجوده، نه وجود به علاوه عدم نشد، مثلا وجود به علاوه مثلا خربوزه نشد، باز وجوده. واره مفهوم وجود در همه جا وجوده، چه ربطی منحنفی داره؟ اونی که شما در خارج میگید که داره واقعا داره ای در عینیت زیاد میشه، افزوده میشه. حالا یکونه وصفن زائدن، وصفن زائدن یعنی در مفهوم خش بودن یا در مفهوم موجود بودن چرا رفته بحث داره، ولی در عینیت چرا واقعا وجود منظومه شمسی وجودی زائد بر کره زمینه به تنهایی؟ کما اینکه کره زمین وجودی زائد بر این مدرسه. فعین ایدن یکون اطلاقه و عدم تناهی الذي هو عبارت اصل وجود امت نهی غریب دیرت علا وحدتی و صلی اللہ علی محمد و آله. انشاءالله بعدا یه روز بیتاتی بکنیم چون نداره؟ نه یا علی مدر خدا حافظ شما اتماس بدار.